خودتون رو میتونید در این دو روز پوشش بدید. با اعلام ساعت 7 دعوتتون میکنم 85 دقیقه همراه باشید با برنامه زنده امروز، زندگی از شبکه رادیویی گفتگو. میشنوید.
امروز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بهترین درودامو تقدیم شما میکنم در صبحگاه پنجشنبه 25 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی. یک صبح درخشان آغاز شده، خورشید برزده از شرق ایران و ایران زمین در حال جستجو برای کشف لحظه های ناب در زندگی. میکلانج نقاش و پیکر تراش مشهور میگه عشق بالی بزرگ است که خداوند به انسان داده تا با آن به نزد او بپرد. یک اندیشمند میگه برگه های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما رو به عالم نور و روشنایی پرواز میدن. مقیاس ارزش هر مرد اهمیتی که به ارزش وقت خودش میده. صبح بخیر سحرخیزان و خدا قوت شب بیداران ایران زمین. زندگی یعنی هدف، انگیزه و حرکت. یک بزرگ میگه زمانی که کاری رو انجام دادید اون کار تمام میشه و دیگه در موردش دلیلی نداره صحبت کنید. اینک زمانمون رسیده که سراغ هدف بعدیتون برید. توی زورخانه های قدیمی ما نوشتن زنیرو برد مرد را راستی و نیروی راستین همان باور راستی است. درسته که کمرکش سرمای زمستان به پایان رسیده و بهمن ماه آخرین روزهای خودشو طی میکنه و کم کم حال و هوای عید در خانه ها پیدا شده، اما هنوز فرصت برای سرما خوردن و دچار مشکل شدن هست. پس کمی بیشتر هوای خودمون داشته باشیم. یک عزیزی میگه اون کسی که دیرتر از همه عهد و پیمان میبنده پیمانش از همه وفادارتره. صبحتون درخشان. و سخن پایانی امروز در صبحگاه برای آغاز برنامه امروز زندگی این است: اجر نیک شما در عمل نیکتان پنهان است.
صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو طاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو وا میکنم، با میذارم تو ایبونو شهر رو تماشا میکنم. شهر اگه آفتابی بشه چتر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم. قفل درای بسته با کلید اسمت وا میشه، سکوت من به احترام اسمتون صدا میشه. صبح تو آغاز منه، لیلی و مجنون دلم، اون از صدای خنده و پرنده بارون دلم. تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو طاق گنبد کبود. پرده ها رو پس میزنم، عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوونو شهر رو تماشا میکنم.
از میان خبرها، بله، بخش از میان خبرها با اجرای ایرجخان عباسی آغاز میشه. و من همیشه این فکر رو میکنم وقتی آدم میره صبح گل فروشی میخواد گل انتخاب کنه، از میان گلهای قشنگ واقعا کارش سخت میشه. ایرج، از میان خبرهای فرهنگی وقتی که بهمن ماه فرا میرسه، چون اتفاقات فرهنگی زیاده، میدونم چقدر دشواره گلچین خبرها تا در این بخش بخوایم تقدیم شنوندگان کنیم. پس خدا قوت خدمت شما، صبحت بخیر.
خواهش میکنم. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. دقیقا همطور که شما فرمودید خبرها زیاد هست، سعی کردیم که تقریبا به همشون بپردازیم. البته خب این که امکان پذیر نیست تا اونجایی که بشه.
آره، ببین، هنوز تا سینما گرمه یکم به جشنواره فیلم فجر بپردازیم، چون هنوز بیات نشده چندان. جشنواره موسیقی آغاز شده، تئاتر هم آغاز شده، ولی اول به بخش موسیقی چیز بخش فیلم موافق هستی؟
بله، خواهش میکنم. عرض کنم خب جشنواره فیلم فجر هم به کار خودش پایان داد چند روز گذشته. حتما علاقمندان خبرها رو دنبال میکنن و میدونن که خب برگزیدگان انتخاب شدن. فیلم شبی که ماه کامل شد بیشترین سیمرغ رو به خودش اختصاص داد و حالا حواشی که در مراسم اختتامیه و در کل جشنواره
امسال
به دنبال داشت. عرض کنم خدمتون که و فیلم 23 نفر یکی از اون فیلم هایی بود که خیلی خوب ظاهر شد و همین که 23 نفر اگر حالا مراسم اختتامیه رو دوستان دیده باشن، 23 نفر آزاده اومدن روی استیج و 23 بازیگری که نقش اونها رو بازی میکردن هم حضور داشتن. خب خیلی خوب برگزار شد. از نکات بارز جشنواره فیلم امسال این بود که فیلم ها خیلی کیفیت بالایی داشتن، در سطح خیلی خوبی برگزار شد و اینکه کار هیئت داورا خیلی کار دشواری بود تا اونجا که حالا ما دنبال میکردیم و همین که خودشون اذعان داشتن به این نکته، واقعا انتخاب سختی بود که از بین یک سری فیلم ها، چون واقعا فیلم ها خوب، هم فیلم سرخپوست خیلی خوب بود، شبی که ماه کامل شد خیلی خوب بود، حال فیلم مسخره باز، فیلم‌های دیگه هر کدوم به نوعی در نوع خودشون در ژانر خودشون خوب کار کردن.
جالب اینجاست زورآزمایی فرهنگی مامین بانوان سینماگر ایرانی و آقایان بود، یعنی هر کدوم توی عرصه پرده نقره‌ای به هنرنمایی پرداخته بودن و نشان دادن بانوان نکسیرت ایرانی که کارهای فرهنگی در خور توجهی میتونن خلق کنن. این نوید یک اتفاق فوق خوبه ایرج، من فکر میکنم نباید تفاوتی ما بین توانایی های آقایان و خانم ها در حوزه فرهنگ قائل بشیم و این فرصت رو بدیم که خودشون رو نشون بدن، و چون این فرصت داده شد طی سالهای اخیر، امسال شاهد به بارنشستن بودیم. کار خانم ها بیار واقعا به شایستگی تونست جوایزی رو داشته باشه، و خب قبل از اون هم ما باز فیلم دفاع مقدسی در دوره های قبل از ایشان داشتیم، شیار 44 بود دیگه اشتباه نکنم.
بله فکر میکنم. آره. بله.
کار قشنگی بود و به نظر من کسی که تو این حوزه جرأت میکنه وارد حوزه دفاع مقدس بشه یا رو فرهنگ باورها و ارزش های اعتقادی فیلم بسازه خیلی جسارت میخواد، در زمانی که بازار دروغ فروشی و بازار ساده فروشی خیلی خیلی رونق پیدا کرده و فیلم هایی میبینیم که متاسفانه فقط به خاطر تبلیغات دارن ساخته میشن، فیلم های ارزشمند ارزشی صد چندان پیدا میکنه. واقعا دست مریضات و همه هنرمندان شریفی که در جشنواره فیلم فجر کار فاخر خوب ارزشمند و به یاد ماندنی رو خلق کردن.
بله همینطوره، اما خب یه اشاره کوتاه بخوایم بکنیم به حواشی جشنواره فیلم فجر. خب معمول هست در جشنواره‌های مختلف، حالا در بخصوص در اختتامیه، با اعتراضاتی همراه هست که حالا هنرمندان اعتراضاتشون رو بیان میکنن، اما خب شیوه بیان کردن این اعتراضات چگونه باید باشد خیلی مهمه، نکته ای که باید بهش توجه داشت. حالا
یه نوع منشور اخلاقی اگر گذاشته بشه برای این موضوع، فکر میکنم از یک سری کج رفتاری ها جلوگیری بکنه.
بله همینطور،
بر صورت طبیعی ممکنه کار من پذیرفته بشه کار شما پذیرفته نشه، یا کار شما پذیرفته نشه کار من پذیرفته بشه، در هر صورت باید کار من پذیرفته بشه کار شما. اینکه شوخی بود ولی خب طبیعتا ناراحتی ایجاد میکنه. یک نفر دوست داره که یا پیش خودش فکر میکنه فیلمش انقدر شاخص هست که جوایز ببره، و ما دیدیم اعتراضاشون رو همیشه در هر دوره‌ای بوده. امسال هم همچنین چیزی رو داشتیم ما. منطقه این که رویکردها چگونه باشه، به نظرم رویکرد داخل مثبت و فرهنگی باشه، بپذیریم. بالاخره یک همه نمیتونن پذیرفته بشن، همه نمیتونن برتر بشن، یک کار بهتر خواهد بود، یک کار در مرتبه پایین‌تر.
بله همین نکته رو می‌خواستم عرض کنم که اگر اعتراضی هم هست در چارچوب خودش باید اتفاق بیفته، به خارج از اون عرف نباشه، رفتار حرفه‌ای رو فراموش نکنیم، و اینکه در مجموع شاهد یک جشنواره حرفه‌ای بودیم. من فکر می‌کنم که کارها خیلی خوب بود و خیلی نزدیک بود به هم دیگه.
این موضوع خیلی سخت‌تر می‌کرد. البته فراموش نکنیم این هم به علت وجود نسل جدید سینماگر ایران بود، یعنی یک مقدار جوانگرایی شده بود یا افرادی که فیلمای دومشون بود هنوز خیلی قدیمی نشدن و خب پر از انگیزه هم برای ساخت فیلم های ماندگار. اونا که قدیمی ترن خب تکنیک رو بلدن، فیلم سازی رو میدونن، خب فیلم های معمول میسازن. ما بارها تو جشنواره ها میدیدیم که به صرف اینکه قدیمی هستن کارشون میومد بالا. وقتی میرفتی فیلم رو نگاه میکردی میگفتی خب حالا اگر این فیلم جشنواره هم نمیومد شاید چندان مسئله ایجاد نمیکردی و فیلمایی که پشت در مونده بودن بهتر بود اونها به نمایش در میومدن. یکی از دوستان میگفتش که بیان یک جشنواره را بندازن واقعا، و تو این جشنواره اعلام بکنن مثلا دو سالانه است جشنواره، فیلم هایی که در دو سال گذشته در جشنواره ها نتونستن راه پیدا کردن یه جشنواره ویژه فیلم های راه نیافته. اون هم اتفاق به نظر من خیلی خوبیه که بذارید یک بار بهشون فرصت داده شه مابین خودشون فیلم های راه پیدا نکردن، اون موقع متوجه میشیم که واقعا بضاعت دو تا کفه چقدر است. خیلی جسارت و جرأت میخواد. اگر فیلمی البته مشکل اخلاقی نداشته باشه یا مسائل نداشته باشه، به نظر من بهشون باید فرصت داده بشه. این جشنواره میتونه در میانه سال برگزار بشه، در اوج گرماگرم تابستان که مردم فرصت دیدن فیلم دارن، جشنواره اون فیلم ها رو هم بذارن.
ولی نکته جالبی خیلی هم میتونه جذاب باشه.
جذاب باشه، یعنی فیلمای دو سالانه ای که راه پیدا نکردن به جشنواره به هر علتی، و خب حالا فرصت دارن که تو این جشنواره شرکت بکنن و عرض اندام کنن. این اتفاق خوبه، جایزش هم فقط مردمی باشه، مردم جایزش رو تعیین بکنن، اون موقع معلوم میشه که کفه فکری مردم ما چگونه است و کسانی که داوری دارن میکنن ارزیابی میکنن. یه گزینه است به نظر من، میتونه خوب باشه.
بله همینطوره، و نکته‌ای که شما فرمودید دقیقاً درست هست، چون که جوانگرایی خیلی اتفاق افتاده بود در جشنواره امسال، و اینکه خب حتی کسانی که در تاریخ سینما ایران تاثیرگذار بودن مثل استاد نصیریان و خودشون اذعان میکنن که واقعا کسانی وارد سینما شدن، وارد این عرصه شدن که بسیار خلاق هستن و خیلی افتخار کردن به اینکه شاهد این هستن که سینماگرانی کارگردانهایی دارن وارد سینما میشن که بسیار خلاقانه دارن کار میکنن.
خیلی عالی. بر صورت این هم صفحه پیشنهاد بود، ما در این برنامه و قطعا برنامه‌های دیگه ما هیچ وقت خط مش برای هیچ سازمانی ترسیم نمی‌کنیم، اما به نظر میرسه یا سوال‌ها، حرف‌ها یا خواسته‌هایی که بعضی از مردم مطرح می‌کنن رو سعی می‌کنیم با شکل و سیاقی مثبت عرضه بکنیم. شاید در خلال پیشنهاداتی که مردم میدن یا شاید ما پیشنهاد میدیم چیزهایی پیدا بشه که به درد صاحب نظران و تصمیم گیران بخوره. این هم به گونه کار بود. به نظر میرسه ما برای سال 98 سینمای پروپیمونی داریم، یعنی ترافیک فیلم‌های زیادی داریم که توی سینماها باید به نمایش در بیان و مردم یک سال پر از فیلم رو در پیش رو خواهند داشت. درسته؟
بله همینطوره، واقعا فیلم‌ها، سطح فیلم‌ها خیلی فرق کرده و قطعا فیلم هایی که به نمایش در خواهد ماد و اکران خواهد شد فیلم هایی که به نظرم ازش استقبال میشه.
حتما حتما. آیا نکته دیگه باقی مونده رجان راجب سینمای در واقع فجر که ناگفته مونده؟
عرض کنم که خیر، فقط این که خب حالا میخواستم فقط به این نکته اشاره بکنم که شاید مخاطبان و علاقمندان بیشتر توجهشون معطوف باشه به این که نقش اول بازیگری زن یا مرد چه کسی بوده یا کارگردانی یا بهترین فیلم چه کسی بوده، ولی می‌خواستم به این نکته هم اشاره بکنم که کسانی که در پشت صحنه کار می‌کنن و کار می‌کردن در جشنواره، مثل صدا بردار، مثل فیلم بردار، مثل
اصلا آشنا من ندیدم سال گذشته، معمولا چند تا اسم دائم تکرار می‌شد، مثلا صدا بردار، صدا گذار، نمی‌دونم نورپرداز، طراح صحنه، گریمور، ولی امسال من نام‌های کمتر بیان شده رو دیدم.
درسته، و اتفاق خوبی در این زمینه داره میفته و اون عزیزانی که در پشت صحنه دارن کار میکنن هم خیلی خوب ظاهر شدن و هم این اتفاق خوب در جلوی صحنه، جلوی دوربین داره میفته و هم پشت صحنه، و این هماهنگی که وجود داره بین در واقع جلوی دوربین و پشت دوربین، فکر میکنم که اتفاق خوبی رو در آینده رقم خواهد زد.
یه سوال من بپرسم این بخش رو اگر مایلی تموم بکنیم. به نظر شما آیا سینما بدنینگ سینما در این سالها حرفه‌ای تر داره رفتار میکنه یا در سالهای دور؟
ببینید آخه به اقتضای
تخصص گرایی دارم میگم، و گروهی اعتقاد دارن قدیمی ها که نه آقا ما خیلی حرفه‌ای تر برخورد میکردیم، و امسال با ما دانی دوره نگاه میکنیم خیلی از بچه ها دانشگاهی هستند، خیلی هاشون از بدنه دانش و سینما با هم اومدن بالا. من خودم به شخصه خودم تو این دسته هستم، فکر میکنم فیلمسازی امروز روز تخصصی تر شده، یعنی خیلی حرفه‌ای تر تفکیک شده، هر کسی کار خودش انجام میده، ولی قبلا به نظرم یک نفر آچار فرانسه هر کاری بود و خب کارو خیلی جمع و جور میکردن. حالا نمیدونم، بعضی اونو دوست دارم، بعضی این شکل رو. شما نظرت چیه؟
بله این که بود، یعنی در گذشته یک نفر شاید چند تا کار رو همزمان انجام میداد، ما شاید در تیتراژ پایانی اسم یک نفر رو در چند سمت میدیدیم. این که هست، داره حرفه‌ای تر میشه، به نظرم وجود داره، و این که کلن مضامین فیلم ها و اون راهی که میرفتن در گذشته شاید یک چارچوب خاصی داشت، بیشتر توی اون چارچوب خاص پیش میرفت. حالا موضوعاتی که بود احساس میکنم که یک قدم فراتر یا کلن فراتر داره قالب ها شکسته داره میشه، و این هم به خاطر اینه که نسل جوان وارد سینما شدن و شاید اون خط مشی فکریشون یکم شاید بازتره و خلاقانه تر دارن کار میکنن. این باعث شده که در واقع خط مشی فکری جدیدی رو وارد سینما بکنن.
یه سوال دیگه باز میشه، چون رسانه‌ای هستیم در مربوط به رسانه میشه، بعضی ها راجع به برگزاری نشست ها معتقد بودن که این دوره جایگاهی بود که خیلی حواشی داشت و اگر کسی مثلا فیلمسازی نمیخواست پاسخگو باشه، انقدر فشار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها زیاد بود که نمیتونست پاسخگو نباشه، یا اگر اشتباهی میکرد خیلی اشتباهش کاملا محرز بود. دیدگاه خودت رو میخوام در این زمینه بدونم.
ببینید، دقیقاً شاید یکی از تفاوت‌های جشنواره امسال با سال‌های گذشته هم همین بود، تأثیر شبکه‌های مجازی در جشنواره که بازتاب‌های خیلی سریع و خیلی زیادی داشت. حالا به قول معروف هم منتقدان و هم کسایی که کار می‌کردن در صفحه های خودشون بازتاب های مختلفی داشت و اینکه خبرها و بازخورد های جشنواره خیلی سریعتر در فضای مجازی ثبت می‌شد.
آره، تصحیح کردن هم بود. مثلا ما بودیم، کسانی بودن که ادعا کردن ما مثلا دیگه نمی‌خوام کار بکنیم، بعد بلافاصله وقتی واکنش ها رو دیدن و نقد های زنده رو روی صفحه خودشون دیدن، مجبور به عذرخواهی شدن و عقب نشینی کردن و گفتن خب اشتباه کردیم ما. این خیلی خوبه که آدمی خیلی زود روبروی مشکل خودش قرار بگیره و خودش رو تصحیح بکنه. فکر میکنم در اینجا نقش مثبت شبکه‌های اجتماعی معلوم میشه که وقتی میخوان متعهدانه عمل بکنن قطعا میتونن تاثیرات خیلی خوبی بذارن در کنار رسانه‌های رسمی. این همگرایی رو من ستایش میکنم. وقتی ما همگرا شدیم و وحدت رویه و نظر پیدا کردیم، میتونیم تاثیرگذار باشیم در جریانات فرهنگی، از جمله جشنواره مثل جشنواره فش که برای ما یک ارزش فرهنگی و بین‌المللی داره.
بله، و کلا سرعت جشنواره و جشنواره ها رو بیشتر میکنه. آره. این موضوع، اینکه بازخوردها خیلی سریعتر برمیگرده. شاید در گذشته حالا اگر صحبتی میشد، اگر نقدی انجام میشد، تا بازخوردشو بگیرن یک زمانی طول میکشید. شاید دیگه از جشنواره خیلی دور شده بود.
آره، تا زمانی که حالا بعد ویژه‌نامه بعدیش میخواست بیاد. معمولا چند تا نشریه تخصصی داشتیم که اینها هم بعد از اینکه خبرها بیاد شده بودن بهش میپرداختن، چندان هم در حوزه توجه مردم نبود. ولی امسال به خصوص از نوع پوشاکی که داشتن، لباسی که رو فرش قرمز داشتن که خیلی مسئله ساز بود، البته طراحان مد و اونهایی که تو حوزه صنعت پارچه و لباس و پوشاک بودن استقبال کردن و گفتن که خب یک جریان حرفه‌ای‌گرا داره اتفاق میفته. گروهی معتقد بودن نه، باید به سمت و سوی سادگی حرکت بکنیم و یک پوشش مناسب و رسمی رو فقط در نظر بگیریم. یک گروه در میانه این دوتا بودن، گفتن که باید به صنعت مد اهمیت داده بشه و صنعت به هنر مد، اما در جای خودش، صرف اینکه تبلیغ کنیم محصول خاص رو نباشه و بیشتر روی جنبه‌های داخلی خودمون تاکید کنیم. با این حال اون وجه مثبت و کلاسیک و ساختاری رو هم حفظ بکنیم.
بله، و اینکه حالا صحبت مد و جشنواره مد فجر رو ما داریم، ولی خب یک جورایی قبل از اینکه جشنواره مد فجر آغاز به کار بکنه، ما در دل جشنواره دیگه این رو هم میتونیم ببینیم بینه.
آره، خیلی اتفاق جالبی که تونسته نقش و رد خودش رو روی هنرهای دیگه بگذاره. این نشان دهنده یک موضوعه. ما در رادیو گفتگو در برنامه‌های مختلف از کارشناسان مد استفاده کردیم، یعنی دعوت کردیم و دیدگاهشون این هست که هنری میتواند روی پا بماند که با بازار پیوند بخوره. چرا الان مثلا فیلم انقدر جذابه؟ چون با بازار و صنعت در ارتباطه. موسیقی، تئاتر، ولی مثلا نقاشی با تمام ارزشی که داره ولی هنوز با بازار گره نخورده. اینه که صنعت مد، هنر مد، صنعت هنر مد تونسته خودش رو نزدیک بکنه، چون با زندگی هم ما در عجین هست دیگه. شما عروسی میخوای بگیری، میخوای بری مراسم،
ولی با هر روز مردم در ارتباط،
نیاز داری که پوشش مناسب و متناسب با وضعیت اقتصادی خودت تهیه بکنی. در اینجاست که طراحان مد یا صنعت مد کمک میکنه. امسال هم در بوستان گفتگو داره برگزار میشه. بله، درسته؟ و تعداد شرکت کنندگان به نسبت سالهای گذشته رشد چشمی داشته و ما رنگ و تنوع لباس و پارچه و چیزهایی رو داریم میبینیم که برای خانواده ها به نظر من تفریح خوبیه. همراه هم دیگه برن و از مدهای روز و پوشش خوب ملی و دینیمون استفاده بکنن و ایده بگیرن، چون بعضی از خانم‌های ایرانی خودشون دست به آچار هستن، خودشون خوب میدوزن و خوب در واقع میدوزن. گفتن هر جو بودن میدوزن، خوب میبارن خوب میدوزن.
بله بله. و اینکه خب خیلی تاثیرگذاره، حالا صحبت جشنواره مد شد، به نظرم اینکه یک در واقع خط مشی ذهنی بده به کسانی که تو این عرصه حالا هم فعال هستن هم علاقمند هستن، بتونن که تو چه زمینه‌ای حرکت بکنن، از تاثیرگذارترین جشنواره‌های فجر هست. و اینکه در پایان به صورت کلی اشاره بکنیم که تمام فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتن به گفته خود هیئت داوران از استانداردهای لازم برخوردار بودن، خیلی خوب کار کردن. دقیقاً فرمایش شما درست هست، فکر می‌کنم که سال آینده سال پرترافیکی باشه در اکران و اینکه از فیلم‌ها هم خوب استقبال بشه.
حتماً چنین چیزی هستش. صبحتون بخیر، بخش اول از میانه خبرها رو تقدیم حضورتون کردیم. ساعت 7:24:50 امروز زندگی.
که وارونه مثل تو دیوونه یه دیوونه بود،
مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
صبحتون بخیر. انشاءالله در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه امروز زندگی هستید، تندرست و سالم باشید. اما زندگی کردن در یک سرزمین چهار فصل با زیبایی‌ها و جذابیت‌هایی که محیط زیست اون داره برای ما مسئولیت هم ایجاد میکنه، مسئولیت حفظ محیط زیستمون. دکتر سروش مبارکی و اخبار محیط زیستی.